امروز شنبه 16 آذر 98 جلسه 51 جواهر البلاغه فصل سادس در تعریف مسند الی بالاضافه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. روز دهم ربیع الثانی هست و رحلت جانسوز ولی نعمت اون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که خدمت همه دوستان عزیز طلبه تعزیت عرض میکنم. خدا متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده مادامی که در شهر قم هستیم که معلوم نیست تا کی این سعادت و توفیق همراه ما باشه، انشاءالله نهایت استفاده رو از این وجود نازنین ببریم و بالخصوص حواسمون جمع باشه که قم شهر علم و مادامی که در قومیم تلاش بکنیم خوب جمع بکنیم، خوب علم بیاموزیم. خیلی دنبال کارهای دیگه رفتن شاید واقعا بعدن انسان بفهمه که چقدر خسارت دیده. قوم محل بارگیری است و بعد انشاءالله اگه انسان خوب بار گرفت و بار علمی جمع کرد میتونه در آینده خوب بار بده و خوب محصول بده. لکن اگر در ایامی که در قومیم و تکلیف اینجا تحصیل علم است، حالا ممکنه 10 سال 15 سال باشه، دنبال کارهای دیگه هم آدم رفت یا اونطور که باید سرمایه نگذاشت، این طبعا دیگه وقتی دستش از قوم کوتاه شد به سبب مسئولیت‌های مختلف یا شرایط مختلف، اون موقع حسرت شو خواهد خورد که چقدر میتونست تو قوم استفاده بکنه و استفاده نکرد. در حال کاربری این شهر اجتهاد در طی این 100 سال اخیر، 1 قرن اخیر، فلذا هر گونه خلاصه برنامه دیگه‌ای باعث میشه که انسان بعدها فقط حسرتش بدش بمونه. انشاءالله واقعا قدر رو بدونیم، خوب استفاده بکنیم از وجود حضرت. قدیم فرق نمی‌کنه چه نجف چه جای دیگه، وقتی میرفتن علما چه همین قوم، همه سرمایه‌شون رو در قوم می‌ذاشتن که یک عالم بلاد بشن. عالم بلاد یعنی اینکه واقعا باید بتونه یک مجتهد اسلام شناس قوی بره یک خلاصه شهر، یک استان رو بتونه با قوت، یا یک حتی روستا رو بتونه با قوت و با اسلام شناسی دقیق اداره بکنه. این چیزیست که از ما میخوان و عالم بلاد شدن کار آسونی نیست. تو زمان ما بالاخص واقعا آدم باید یه بنای خوبی بذاره، برای 20 سال خوب درس خوندن که انشاءالله خدای متعال به همه ما این توفیق رو بده، هم در طریق تحصیل علم و هم در طریق تهذیب از این بانوی کرامت نهایت استفاده رو انشاءالله ببریم. الفصل السادس فی تعریف المسند الیه بالاضافه. گاهی از اوقات هستش که مسند الیه ما به روش اضافه میاییم معرفش میکنیم، یعنی اضافه میشه به معرفه، کسب تعریف میکنه در اضافه معنویه. یعطا بالمسند الیه معرفا بالاضافه الی شیء من المعارف السابقه، با اضافه شدن یکی از معارف سابق به اصطلاح معرفه می شود، که بتونید بنویسید فل اضافت ال، باز تاکید می کنیم که معنویه و الا در اضافه لفظیه کسب تعریف صورت نمی گیره، همونطور که در نحو می دانیم و اغراض کثیرت منها، برای اغراض زیادی، یکیش اینه که انها اخسر و طریق ممکنه الی احضارهی فی ذهن سامعه، این کوتاه‌ترین راه ممکنه برای اینکه اون به اصطلاح مسند الیه رو شما در ذهن سامع حاضرش بکنی. مثل جاء غلامی، غلام من اومد، فانه اکثر من قوله که جاء الذی هو غلام لی. خب بالاخره انسان در صحبت کردن به دنبال این هستش که حنجره کمتر خرج بکنه، بالاخره وقتی پیرمرد میشه خلاصه تر میگه و جاش هم هست که اخصر طریق بگه. مثلا فرضون قرآن کریم، مثلا قرآن کریم جای سخن اخصر دیگه، با اخصر عبارات یک جلد کتاب، یک دین و یک شریعت رو میخواد تا قیام قیامت برسونه. و الا ممکنه جای سخن به اکثر طریق گفتن نباشه. قبلا من گفت مثل عشق عاشقی، ما فی تلک بیمینی که ما تلک بیمینی که یا موسا عزا چون که یه عصای توکه و علیه ها، اونجا جای اتنابه، جای اختصار نیست. پس اکثر و کلام، اکثر و طریق در جایی که جای اکثر طریق باشد، نه مثل جریان یعصا یعتوکع و الی آخر. خب مثل اونجا نباشه. خب وقت زمینم باز باید اینجا اضافه کنید. ببینید ایشون زرنگی میکنه، میگه این اکثر از قول شماست که بگی جا الذی هو غلام لی. از موصول آوردن، مضاف آوردن خلاصه تره. خب ولی اگه بگی جا علیون ها، و اسم اون غلام علی باشه مثلا، خب الان علی باز اکثر از غلامه، اینو دیگه نمیگه کتاب. لذا شما باید ادامه بدید، فرض مسئله رو باید درست بنویسید. در ادامهش من نوشتم خودم ازالم یعرف المخاطب و اسم الغلامه، این در فرضیه که اسم غلام رو هم نمیدونه، وگرنه اگه اسم غلام رو میدونه که باز اسمشو بگی اکثره از این که شما بخواهی چکا کنی، مضاف و مضاف الیه بیاری، دو تا کلمه بیاری، خب یه کلمه بیار، گرفتی چی شد؟ خب حضور شما عرض بکنم که یا باز مثلا باید ادامه بدید، یه فرضی رو در نظر بگیرید که اگر بخواد اسم اشاره بیاره، مثلا بگه جا ازالکه مثلا، اون اومد مثلا، اگه بخواد اسم اشاره بیاره گم و گور میشه. چرا؟ چون مثلا الان 4-5 نفر دارن با هم میان تو، این بگه زالکه اشاره به دور، یا بگه هازا اشاره به این، باز چی؟ مخاطب گیج میشه، نمیفهمه میگه کدومشون، یعنی کار سخت‌تر میشه. لذا کتاب زرنگی کرده، میگه اکثر از جا الذیه. خب بقیه فروض چی؟ علم چی؟ اسم اشاره چی؟ پس بنویسید ادامه، مثلا از عالم یعرف دیگه، حالا فارسیش بنویسید، بنویسید که مثلا آوردن اسم اشاره هم روشنگر مطلب نباشد، با همون فرضی که براتون گفتم. اگر نه راه های اخسر هم، اخسر از اضافه هم ممکنه وجود داشته باشه. خب تعذر و تعدد او تعسر و تعدد، اینجا به معنی چی آقایون؟ شمارشه، اه به اصطلاح ذکر بعده. تعدد به معنای ذکر تمام افراده، شمردن به این معنا. تعذر و تعسر فرقش چی آقایون؟ که تو احکام فقهی هم زیاد میاد، مثلا میگه گاهی از اوقات هستش که وضو گرفتن متعذره، گاهی میگه متعسره. فرقش چیه؟ در تعذر نمیشه، در تعذر، تعذر کجا میشه؟ نمیشه اصلا، اصلا نمیشه. تعسر عسره، در تعذر عذر داره، اصلا آب نداره که بخواد وضو بگیره. در تعسر میتونه مثلا آب داشته باشه ولی به عسر و حرج میفته، مثلا بعد برای خوردن خودش این مقدار آب کم میاد، ممکنه که تشنگی بهش فشار بیاره. حالا حکمش چیه اینجا؟ تیمم بکنه نکنه؟ اینا گاهی میگن متعذره، گاهی میگن متعسره. حالا اینجا شمردن که ما بخوایم تک تک افراد رو اسم ببریم، یا متعذره، مثل اجمع اهل الحق علا کذا، اجمع یعنی چه؟ اجماع کردن بر یه مطلبی، اهل حقیقت بر یک مطلبی اجماع کردن. الان شاهد مثال سر اهل الحق که نقشش چیه؟ فاعله، و فاعله مسندون الیه. اهل حق بر یک مطلبی اجماع کردن. خب حالا بفرما بشمر، بگو ببینم اهل حق و حقیقت کیان؟ شروع میکنه پیغمبر، صحابه، اینا. خب بعد مثلا فلان آدم اهل حق و حقیقت بوده نبوده در قرن 6، یا تقیه میکرده شیعه بوده نبوده. متعذر آقا، واقعا اصلا شدنی نیست. یه وقتی میگی اجمع اهل مصر کرامون بر یک مطلبی، این و اهل و عطف به همون اهل اول، اهل و مصره، اهل کشور مصر که گفتیم نویسنده کتاب مصریه، به این مناسبتی اسم کشورشو میاره. کرامون چرا خوندم نقشش چیه؟ نه 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 گفتم این عطف به همون اهله، نمیخواد بگه ها، اینم ممکنه، اینم ممکنه که مثلا درست یه وقت ممکنه که اهل مصر و کرامون ها، مورد شماره دو، اهل مصر و کرامون، یه وقت آقایون ممکنه که کرامون خبر باشه، یه جمله جدید میشه، میگه اهل کشور مصر انسانهای با کرامتی هستن، کرام جمع کریم. میگه خب اسم ببر، میگه تعثر داره نه تعذر. چرا؟ چون اهل کشور مصر عددشون مشخصه، در ثبت احوال کشورم ثبته، من باید برم از ثبت احوال اسم همشونو بگیرم و بعد ذکرم بکنم، چند میلیونم اسم میشه. بعد این چند میلیون اسمو مثلا من میتونم بگم که کیان دقیقا فلانی فلانی ابن فلانی همه رو بگم، یه چند سال طول میکشه فقط و من خیلی به عسر میفتم، به سختی میفتم. حالا ایشون میخواد بگه شدنیه این یکی، چرا؟ چون تو ثبت احوال ثبته، ولی تعثر داره، من خیلی به زحمت میفتم. میتونیدم عطف بگیرید به اهل الحق، یعنی اجمع اهل مصر و کرامون، که کرامون نقشش بشه نعت اهل، اهل با کرامت مصر بر یک مطلبی در این انتخابات اجماع کردن. و وقت میگیم که خب کیا بودن که اجماع کردن؟ میگه ایناها. اسم رای دهندگان از وزارت کشور میتونم بگیرم، بعد یک به یک براتون بخونم. اینم متعثره، عنایت دارین؟ لذا حالا جفت شدنیست خلاصه. بله، خروج من طبعت تقدیم البعض علی البعض. آها، این قرض بلاغی آقا زیاد اتفاق میفته در جمع علما. مثلا شما حضور پیدا کردین، سه تا چهار تا مرجع تقلید مثلا در جلسه شرکت کردن، یا علمای بزرگ یا اساتید خودتون تو جلسه اساتید شرکت کردن، شما حالا برمیگردین میگی خیلی تشکر میکنم از حضور استاد فلانی که ازش 20 گرفتی، و مثلا استاد فلانی رو میذاری آخر سر که به 12 داده، که معمولا اینطوریه دیگه، طلبه ها 20 رو خودشون میگیرن، 12 رو 14 رو استاد میده. همینطوری آدمیزاد آره با خدا معمولا همینجوری تا میکنه خدا. بله، اینا رو که من خلاصه خودم دارم، ولی این مشکلات هم خدا به هم داده. متأسفانه اینجوریه دیگه، آدمیزاد خوبی ها رحمه رو به خودش نسبت میده، بدی ها رو به دیگران. حالا بگذاریم، بعد میاد پایین و میبینه که اون استاد مثلا یکی از اساتید ناراحت، چرا اسم ما رو اول نگفتی مثلا، یا تایی دلش ناراحت میشه چیزی نمیگه. حالا تو حوزه که این چیزا نیست انشاءالله. حضر عمره الجند، آها، تو نیرای مسلح نکه درجات هم دیگه مشخصه، مثلا این سرلشکر، اون سرتیپ، اون سرهنگ تمام، اون سرهنگ دومه، اون سرگرده. بعد این آقا اومده سرتیپ رو اول میگه، سر لشکر رو دوم گفته، که آقا تشکر میکنم از حضور مثلا امیران. اینجا دیگه بعدن میدونی گیر میفتی، یا دو تا سرلشکر رو میخوای بگی، اینا اول میگه اون دوم میگی، در حالی که اون سرلشکریشو زودتر گرفته. ما یه گرفتاریه که بخوای اسم آدم ها رو ببری. میبینی اینجا تو علم، اینجا عمر الجند مفصلتر از علمه، که یکی به یک بخوای علم، هر کدوم از اعلام به تنهایی کوتاه‌تر از عمر الجند. ولی شما عمر الجند رو میگی برای اینکه دیگه بعدن از تبعات تقدیم بعضیشون بر بعضی دیگه نجات پیدا کنی. عنوان کلی میگی التعظیم للمضاف، او التعظیم للمضاف الیه او غیره هما. سه حالت اینجا وجود داره. یه وقت میخوای تعظیم کنی مضاف رو، میگی کاتب السلطان حضر. کاتب السلطان، وایسا اینجا ببینیم آقا مثال کتاب اشتباه نیست آقایون، کاتب اسم عامله در اضافه لفظیه، اصلا کسب تعریف نمی کنه. چی شد تو؟
ما کاتب به معنای لفظیش توجه که نداریم، کاتب رو به عنوان یک منصب می‌دونیم در دربار سلطان، یعنی کارش کتابته، نه کسی که داره لفظ سلطان
رو می‌نویسه. آفرین آفرین. یه موقع هست طرف خطاته و هر روز تو سیاه مشقش ها، چون میخواد رئیس جمهور شه در آینده، الان شورای شهر شروع کرده رأی آورده، این خطاط هم هست، هی هر روز سیاه مشق خودشو چی می‌نویسه؟ این می‌نویسه سلطان سلطان سلطان، یعنی من بعدش میرم مجلس، بعد رئیس جمهور میشم، بعد میرم تیم ملی، همینجوری هی سلطان سلطان می‌نویسه. عنایت داریم یه موقع طرف کاتب است، لفظ سلطان را خیلی دقیق گفت آقای خاکپور، این اضافه اضافه چی میشه؟ لفظیه میشه، اصلا که از به تعریف نمیکنه، مثل کاتب القاضی. یه موقع نه، کاتبیست که اختصاص به سلطان داره، این دیگه اصلا اضافه 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 عامل به معمول خود، این میشه اضافه لفظیه، نه اضافه هر اسم عاملی به یک مضاف الیه. کاتبی که اختصاص به سلطان داره، یعنی تو درگاه سلطان نویسنده اینه. لذا من یه تیکش رو فقط اصلاح بخون بکنم، کاتب هنوز معنی وصفی خودشو داره، یعنی این آقا نویسنده است، ولی نویسنده چه چیزاییه؟ نویسنده اتفاقاتیه که تو مثلا بارگاه سلطان میفته، مورخه مثلا، یا مثلا کاتب دستورات سلطان، نامه ها رو می‌نویسه، بایگانی اونجا می‌کنه، این حرفا آره. نامه نویسه مثلا، سلطان میگه بنویس تومار رو، می‌نویسه مثلا. آره یعنی هم
کاتب سلطان معنی نویسنده، واژه سلطان واژه میشه اضافه لفظی،
اضافه لفظی واسه کسب تعریف نمی‌کنه.
اگر معنی نویسنده اختصاص مثلا سلطان یا پادشاه،
این میشه معنویه و کسب تعریف. اونجا الان شاهد مثلا سر همینه، یعنی اضافه اگه بخواد معنای تعظیم رو برسونه برای کاتبا، وقتی میرسونه که این کاتب کاتب سلطان، آقا این نامش تو سینه کاتب سلطانه، این کاتب الان از کسب از در واقع سلطان کسب تعظیم میکنه از نظر بلاغی، وقتی ادبیات این باشه کاتب سلطانه حضره، وقتی اسمش هم همه میدونن، آخه کاتب سلطان معمولا اسمش هم معروف میشه دیگه، همه میدونن اسمش کیه. این حاضر شد، خب کاتب مبتدا حضره، لذا کار خوبی کرده کتاب. تو دل این مثال هایی که میماده زده، یه مثال هم زده از چی؟ از مدلی که طرف یه لحظه احساس بکنه این کاتب که اسم عامل است و این مطالب اون نحوی رو به یاد بیاره. خب بگذاریم. یا یه وقتایی هست تعظیم برای مضاف الیه، میگه تلمیزی الامیرو، تلمیزی مبتدا، الامیرو خبر. الان اینجا آقای ما وقتی میگه امیر شاگرد منه، کیو داره تعظیم میکنه؟
خودش
من رو، یه رو داره شد تعظیم چی؟ مضاف الیه، یعنی مضاف الیه میاره که مضاف الیه رو تعظیم بکنه. یه وقت هم از غیر مضاف و مضاف الیه را میخواد تعظیم بکنه، باز مثال فنی زده کتاب حواس جمع، اخ الوزیر اندی، میگه که برادر وزیر نزد منه. الان اینجا آقایون کیو داره تعظیم میکنه؟ خودشو دوباره، اندی، اندی یه که خودش مضاف الیه، پس میشد جز شق دوم، برای چی گفت غیر هم؟ اندی یه خودش مضاف الیه میگه، آها، چون باب احوال مسندان الیه شاهد مثال سر اخ الوزیره، بله اندی هم مضاف الیه، ولی شاهد مثال سر اخ الوزیر آقایون، چون اون این مسندان الیه ماست، این مبتداست، اندی که متعلق به محذوف و خبر. لذا وقتی میگه برادر وزیر، الان نمیخواد برادر رو تعظیم کنه، نمیخواد وزیر رو تعظیم بکنه، ولی میخواد بگه داداش وزیر پیش منه، میخواد با آوردن این ترکیب اضافی قبلی ها خودشو تعظیم کنه، من کیم که برادر وزیر اومده پیش من. حتی اینجا من یه چیزایی به ذهنم رسیده، اونم اینه که مثلا خود اخ الوزیر میتونه ضمناً این برادر وزیر رو هم، یعنی مضاف رو هم چکار کنه؟ تعظیم کنه، چون بالاخره داداش وزیرم چی؟ اینم داداش وزیره، میتونه. پس بنویسید اینم اخو هم میتونه در معرض تعظیم باشه، ولی غرض اصلی گوینده اینجا تعظیم خودشه، آره، نه مضاف نه مضاف الیه. ولو اون هم به نوعی درش تعظیم باشه، غرض اصلی اون میشه غرض فرعی، غرض اصلی اینه که بخواد خودشو بگه من کیم که داداش وزیر پیشم. خب جان،
اینجا
نام همه در غیر ایران آمد، وگرنه ما در ایران پدیده آقازاده، نمیدونم برادرزاده اینا که نداریم، که داداش جون اینا ما نداریم که. بله بخواهیم من که سر کلاس گاهی از اوقات از اینجور چیزا میگم، تعریض ما به نظام جمهوری اسلامی نیستم. یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، ببخشید یه جمله معترضه کوچولو بگم. ما آقایون یه پیشینه 2500 ساله شاهنشاهی داریم که متأسفانه تو خون و رگ و ریشه ما ایرانی ها رفته. امام کار بسیار بزرگی کرد، 2500 سال رو کند انداخت دور، یک بنای جدیدی گذاشت. یه چیزایی از اون روحیات زندگی شاهنشاهی 2500 ساله تو خون ما رفته که آقا اگه میخوای خلاصه دیگه تو روغن بشه بزن با تو کار نفت، به وزارت نفت کجا رفت؟ یه آموزش پرورش چی گیرت نمیاد. اینها مشکلات رو، اینو ما نتونستیم ریشه این بنیان رو نتونستیم بخوش کنیم و این روی خیلی باید کار بشه. بزنید طرف مثلا این همه خودشو میکشه که بره تو مجلس، چرا؟ چون بره تو مجلس تا حرف پشت خودشو چیکار کرده؟ آباد کرده. بعضی هاشون اونجوری هم، من به همه نسبت نمیده. اگه رئیس جمهور بشی که دیگه هیچی دیگه، توجه داریم؟ لذا اینا مشکلاتیست از دوره شاهنشاهی مونده و این بدترین چیزیست که از دوره شاه مونده. متأسفانه بلا فاصله بعد از جنگ، این جنگ واقعا این هفت سال نعمتی بود برای ما، دور شده بودیم تا حدی از این فضاها، ولی متأسفانه بلا فاصله بعد از جنگ، این که من خیلی خلاصه رگم رگردنم میزنه بیرون وقتی اسم اون دوره میاد که ما هم جنگ رو با گوشت و پوست خودمون درک کردیم، هم دوره بعدش رو، علتش اینه. دقیقاً اون 8 سالی که اسمشو گذاشتن سازندگی خودشون تمام شد، بلافاصله رهبری در سال 76 فرمودن طبقه جدیدی در کشور شکل گرفته به نام مرفهان بیدرد و شروع کردن رو این کار کردن و کاملا مشخص بود که این تو دوره 3-4 ماهه دولت اصلاحاتی درست نشده، که این حاصل 8 سال کار همون چیزی بود که اونا اسمشو گذاشتن سازندگی و الان هم متاسفانه 6 ساله دوباره همین خط داره ادامه پیدا میکنه. یعنی همون روحیه شاهنشاهی 2500 ساله که ما حکومت افتاد دستمون، تا میتونیم باید بخوریم، بچاپیم، برای اطرافیانمون جمع بکنیم و حق خودمون از سفره انقلاب شکار کنیم، آقا برداریم، حقوق نجومی بدیم، بگیریم و از این بازی ها. خدا ایشالله واقعا دعا کنیم ایشالله و حق فاطمه معصومه سلام الله علیها این دندون طمع رو از خلاصه دهان مسئولین ما بکنه و واقعا این مجلس رو دلهای مردم متوجه بکنه، مردم پی اونایی که رسانه دستشونه را نیفتن واقعا اصلح انشاءالله وارد این مجلس بشه و بعدم ریاست جمهوری و بعد انشاءالله یک کسانی بیان که این دندون خلاصه طمع داستان آقازاده و چی چی و اینا رو بکنن. بله ببخشید، خیلی عذر میخوام. خلیفه الوزیر؟
نه خود خلیفه فرشا بزنید، باز هم
یا خود وزیر بزنید،
یا خود وزیر بزنید. پس این هم همچون خود فرمودید الوزیر داره به در واقع اخو برای اون اخو تعظیم ایجاد میکنه که این هم همچون نسبت داره میکنه. این هم اصلا اینجا ذکرم داری میکرد ذکر نمیکنه، یعنی یک کاربردی از اون مطمورت قبلی.
یعنی اگه بگه الوزیر و اندی، شما میگید که هنوز شاید مثال برای همیشه میشه؟
نه
نه یه چیز دیگه شما دارم میگید.
این مورد سوم یه کاربردی از دو تا مورد قبلی،
کاربردی از تعظیم مضاف و تعظیم مضاف الیه.
یه نسبت جدید اومده، یه کاربرد جدید داره.
خب در نهایت شما قبول میکنی که اخ الوزیر، که اخ از وزیر، یک کسی تعظیمی کرده، قبول داری که اینو برای اینو ورد، این قرض رو فرعی قرار داد برای خاطر اینکه یه چیز دیگه که خودش باشه رو در اندی اون رو تعظیم بکنه، اینو قبول داری؟ اینو قبول داری، ولی باز یه چیز دیگه داری میگی. اگه بتونی اون چیز رو یه بار دیگه یه جوری تو ایتا برای من بفرستی باید روش فکر کنم، الان اصلا ذهنم نکشید، ببخشید. برای اینکه وقتی دراز کلاس نشه عذر میخوام، عبور میکنم. از تأخیر رو، ولی اگه نکته جالبی داشته باشه فردا حتما میگم. من برای کلاس از تأخیر رو للمواف او التأخیر رو للمضاف اله او غیره هما. این همون بالا آقا شما به جای وزیر بذار دوست، همون اتفاق میفته. لذا اینجا رو سریع دیگه ولد اللس قائمون آیون قاموس المحیط و مصباح المنیر در مورد لس یه اختلاف نظری دارن که اینو چجوری بخونیم و هر جوری بخونیم معنیش چی میشه. هر کی دوستاش مراجعه کنه، من قول مشهور که قول قاموس المحیط همونو میگم، میگه اللسو یکی از معانیش از سارقس و یثلثو. یثلثو یعنی چه؟ یعنی هم لس خونده میشه هم
لس
هم لس، و در هر سه معنا یعنی سارق. اون وقت کدومش راحت تره تلفظش؟
لس.
چرا؟ چون فتحه اخف برکاته، لس سنگین ترین میشه چون فتحه اخفه سپس کسره سپس زمه. شما چون تو فارسی میگی دوست میگی اینم بخونیم لس، علت قشنگ تریش به این خاطر. و یعنی خود قاموس المحیط هم نوشته اللسو بعد توضیح داده ساره بعد گفته بیا سلسه، یعنی عربا فتح توی درشو اخف برکاته.
شاید به خاطر این قول مرحوم از آمه امینیه میگفتن بابی لعین 70,000 منبر تأسیس کرد برای لعن علی بن ابی طالب سلام الله علیه، بعد یک شخصی پایین منبر عبدالملک مروان لعین بود گفت که خب این علی بن ابی طالب کیه که داره لعنش میکنه؟ یک منمونی در اومد جواب داد که لسم من لسوس المدینه
علی بن ابی
طالب. به خاطر این
حالا شاید هم همون عبارت لس باشه، اون حرکتی که اون کتاب گذاشته یا اون مثلا تو اون روایت
بود.
آها صوت آقای امینی.
بله.
من آقای امینی خدا
رحمتش
بله بله. من فکر کردم که متن خب اونجا هم در واقع ممکنه که یک غرض، یعنی ایشون علامه امینی در خواندن این مرد یک غرض بلاغی رو لحاظ کرده باشه. یعنی چه؟ یعنی بگه که گفتن لس چون سقلی‌تر از است از لس و اون سقلی‌تر است از لس، و گوینده این قول که میخواد نسبت دزدی بده میخواد بگه این دزد یک دزد سنگینیه، لذا به جای لس که اخف حرکاته چیکار میکنه؟ از لس استفاده میکنه. لذا بعد هم نیست همین غرض بلاغی اینجا میتونه. من یه بار اینا رو تو بحث بلاغت الکلمه یادتون باشه ما اوائل براتون کردم، لذا اینجا ممکنه که همینو بگه، بگه شما ولد اللسه اگه بگی تحقیر مضافش چون فتح اخف حرکات کمتر است از این که بگی ولد اللسه قادمون، و اون باز تحقیر مضافش کمتر است از آن که بگی ولد اللسه قادمون. یعنی خلاصه بگم یه موقع است اگه میگه یسلسه ها هر سه بر جایزه اینطور میتونه باشه، یه موقع است کسی یه میلیارد خورده اینو میگیم لس، یه موقع از 100 میلیارد خورده میگیم لس، یه وقت مثلا چند هزار میلیارد برده این دیگه بهش میگیم چی؟ لس. تا با اون ذمه چیکار کنیم؟ ثقالت دزدیش رو برسونیم. این میتونه باشه، این حرف خوبیه. پس اینم یه نکته عذرخواهم اینجا مورد 5 در مورد لس و لس و لس، این ذمه میتواند حاکی از ثقالت دزدی باشد، یعنی اون سنگینی مقدار دزدی رو ها با یه ذمه میرسونه. اینا حرفاییست که تو 120 آل عمران باید برید آلوسیشو بخونید که چرا آیه فرمود. یه بارم همون اول سال اشاره کردم بدون اینکه دارم من میگم اونها من نیست دارم میگم این فتحه بعد کسره بعد ذمه حالا این مثلث و این اگه طرف بعد بلیغ باشه آدم داره ولی میگه لا فرق من اینا لست و لست و لست، ولی وقتی کلام بلاغی شد بین اینا فرق میکنه. این ثقالت بیشتر زمین بیشتر 120 آل عمران که آقا این چندین بار بخوندن سال گذشته این بله اگر شما سر رو بکنید و تقوا پیشه بکنید و این پس به رو باتت تقول لا یزر رو کن کید و موشنی ها، یعنی این پس به رو باتت تقول اگر اهل سر رو تقوا بشید از آمریکا و از نقشه هاش نترسید. چرا؟ چون لا یزر رو کن طبق قاعده الان لا یزر رو چون جواب اینه باید چی باشه؟ مجزوم باشه. جزم فعل مضاف به چیه؟ فکر خامش لا یزر یا لا یزر ره
عیار رن یا رو به طور طبیعی کدوم باید انتخاب میشون؟ فک ادغام هستن، چون فک ادغام کاربردش بیش از ادغامه در قرآن اینطوره. اولا ادغامش انتخاب شد به تشدید، ثانیا باز حالا میخوای ادغام شده به کار ببری کدوم تلفظ آسان تره؟ فتحه آسان تر از کسر، آسان تر از ضمه. باز خدای متعال کدوم انتخاب فرمودن؟ ضمه رو. یعنی هم تشدید هم ضمه حاوی نکته است. برید روح المعانی رو ببینید آلوسی،
ببینید چی گفته و یا میتونید تحریر و تنویر هم بهت ببینید که چرا اینجوری به کار رفت. چرا هم تشدید آقا این ثقالت میده، مثلا خود تشدید یعنی ثقالت، لذا الله و حلا از ادات تعزیز هست ولی از ادات عرض نیست، چون در عرض یک نرمی است، در تعزیز یک حف و برانگیختن و شدتی است. اینا همه نکته داره، لذا اینجا رو ببینید که یه وقت بعدن، چون دیدم من گاهی اینا رو میگم چون افرادی هستن تو این زمین ها کار نکردن یا تفاسیر ادبی قوی رو ندیدم، یعنی آقا اینا این سه اوهام و خیالات خودشان مثلا اینطور دیگه، از این دعوه ها ما داریم گاهی جا. آره مثلا تجوید چون تو حوزه در حاشیه است، گاهی ما یه استدلالایی میکنیم که چرا اینجا چنین چرا اونجا چنان، بعد مثلا میگم آقا اینا این سری یا این سری از فرمایشات دقیق مرحوم علامه مصطفوی در التحقیق اینا رو حمله بر این میکنن که اینا ذوقیات و اینا مثلا شعور تو ادبیات ذوق قوی میخواد، بلاغت ذوق قوی میخواد، ذوق چیزی بدی نیست. اینجوری هم یک دعایی تو بلاغت میگه به ذوق سلیم، دیدید دیگه بارها میگه ذوق سلیم ذوق سلیم، و ذوق سلیم یه بخش رو تجوید میده که آدم باید بلد باشه این صفات حروف رو، یه آدم باید بلد باشه. بگذاریم، به هر حال بچه دوست اومد، این میشه الان تأخیر مضاف، این بچه رفیق و زیدن لسون، این میشه تأخیر مضافان الی رفیق این زید دوزده ها، یا یعنی زید الان اومد مضافان الی درجهش اومد پایین، یا اینکه برادر دوزد نزد امره، یعنی اینجا امر رو میخواد بیاره سطحش پایین. سوال داشتین های طباطبایی یا؟
عرب
نیست همینی یا نه؟ حتما عرب بلیغ، عرب هم ببینید اقسامی داره، همه عرب سوسمان خوره. آره همین ها یه سریشون یه سریشون بازار و کازبرو یه شعر بلبدای بگو هم اینا قشنگ اینا رو میفهمیدن، یعنی مراتب داره بلاغت و قرآن. یه دشون هم بودن نه خیلی به این چیزا فکر نمی کرد، مراتب داره ولی بله قطعا، و یعنی اصلا وجهان بلا مرجح پیش میاد در فلسفه هم ثابت شده که این محاله. بالاخره اگه گفتن چهار وجه شما اینجا میتونی بگی، لایزرور لایزرره لایزرره لایزرره، اینطوری نیست، این تو علم صرفه که فقط میگن آقا این چهار تا میتونی بگی، ولی توی بلاغت میان اینا دونه دونه بحث میکنن. نه اگر شما به فک ادغام نگفتی، ببین فک ادغام نه که تشدید نداره، اصلا کلمه که تشدید نداشته باشه تلفظش چی میشه؟ آسانتر میشه دیگه. ایذکره او اراد شکورا، اینو ببر بذار جلوی طرف بگو خب بخون تو کلاسای روخونی، همه به ان یذکره که میرسن چی؟ میبینی موتور شاسی اینا همه میاد پایین، تجزیه میکنه. ای بابا آقا همه با هم تکرار کنید، یذکره بعد که دونه دونه ولی حالا با هم جمع خوانی کنیم. واقعا من یه وقته چون کلاس روخونی داشتم، اولین تدریسم تدریس روخونی بود تو مسجد، خیلی خوبه حتما این کارو بکنید، سعی کنید مساجد واقعا پایگاه. بعد اونجا ما این بچه‌ها راهنمایی کار می‌کردیم با دبستانیا، اگز ذکر چرا چون سه تا تشدید پشتن این چرا کارو یصدعون مشکله، لذا فکر ادغام شما آسان‌تره طبیعتاً، طرف اونی رو میگه که به لفظ آسان تر بیاد. پس اگه تشدید میاره یه قرض بلاغی داره، یه شدت در اون امر رو میخواد برسونه. اگه ذمه میاره که ثقیله، با اینکه میتونی فتحه بگیری کسی، حتما یه دلیلی داره دیگه. آره اون دلیل اوها اینا که ذوق سلیم دارن، مثل روح المعانی که یا مثل تحریر و تنویر و اصلا اون قدیم اینا رو میگفتن، هست تو کتاب مثلا شرح شافیه رو شما بکن، رضی به این چیزا خیلی دقیق عنایت داره و اینا هم اگه میتونن بگن هی دائم میگن قال رضی قال رضی، مثلا مثلا کسی میخواد تو این چیزا قوی بشه بعد اون آثار مرحوم رضی شافی کافی اینا کار بکنه. بله بلاغت به این چیزی که
میگه حرکات شروع میشه،
بله یعنی بلاغت حرکت، بله حرکات تعیین کننده است، بلاغت لفظ، حروف، بلاغت حروف، بله بله بله. یعنی اصلا همین صراط و صراط مثلا آد تو لغت نوشته صراط با صاد، همون صراط با سین. خب قرآن چرا با صادش انتخاب کرد؟ چون صاد هم اسباق داره هم استعلا داره و اقتضای شاهراه، چون صراط به معنی شاهراه، بزرگ راه. پس اگر بزرگ راه ها، صاد باهاشی در لفظ تطابق بیشتری داره تا سین، نداری. ولی اون کسی که اختلاف قرائت میکنه، اگه قاری ضعیفی باشه میگه لا فرق بین صاد و سین در این کلمه، پس به سین هم میشه خوند. آقا شما خراب کردیم بلاغت کلمه. بله، لذا اینا همش حساب داره، بلاغت حروف، بلاغت حرکات، بلاغت کلمه، اینا همه تا بلاغت جمله از اونجا شروع میشه. خب بعد اختصار لدوائم کویغ المقام لفرط وجر و سعامته. آقا زجر و سعامه رو من در لغت نگاه کردم الوسی، یه جایی دیگه هم فکر کنم باز آورده بودیشون، هر دوی معنا داره. ذاق مل، به تنگ اومدن، به ستون اومدن، دلگیر شدن. لذا عطف وجر بر سعامه که هر دو هم مصدر هستند، آقایون عطف تفسیریست. اختصار میاره برای دوایی مختلفی مثل زیغ مقام. حالا زیغ مقامش چرا زیغه؟ میگه به خاطر اینکه دلتنگه شاعر، ها شاعر دلتنگه. یک جعفر ابن علبته فی السجن به مکه، اونجا میگه هوایم اروک به الیمانی نمشهدون جنیبون و جسمانی به مکه موسقون. هوایه یعنی عشق من، معشوق من. این با کاروان تجاری یمنی ها رونده است، او در پی کاروان روان است و پیکر من جسمانی، جسمان این پیکر، پیکر من در مکه به بند کشیده شده، من تو زندانم، عشق من هم داره میره. اینو حامش کتاب دوباره گفته این از الذی احواه، یعنی از موصول بردن چی آقا آسون تره، ازا گفته هوایه. خب سوال، حالا فرض کنید این علم یه اسمی داشته، مثلا چه میدونم مطر خانم مثلا، خب میتونست بگه مطر، مثلا مطر باز از هوای کمتره، الا اینکه اگه باز مثلا میگم مطر، ممکن بود یه غرض بلاغی دیگه یاد دست بره. مثلا مطر داره میره و فرض کن که من در مکه به بند کشیده شدم، بعد طرف مثلا میگه مطر کیه، رابطه مطر با این چیه، نکنه منظور شاعر اینه که مطر منو زندانی کرده، خودش داره میره و منو گذاشته اینجا، اصلا پای عشق وسط نیست. اینا دارین، حالا هر تو اشعار اسمی زن اومد فوری، یعنی اینکه مثلا این رابطه عاشق و معشوقیه، یعنی طول میکشید تا اینو بفهمه. یعنی نگاه کنید اختصار، باز من هی دارم براتون سعی میکنم فضا ترسیم کنم، خیلی مهمه تو این کارهای بلاغی ترسیم یه فضای خوب خیلی چیز مهمیه، وگرنه هی آدم باید به اون هی به اون چیز اشکال آدم وارد کنه. نه، این در ضمن این که میخواد مختصرتر از الذی احواه بگه، میخواد رابطه رو و دلیل زجر و سعامه خودش رو همچی بگه. یعنی اگه الان من دارای دلتنگی و ملالت هستم، اینه که حالا مادام که تو زندان بودم دلم خوش بود که اینم مثلا فعلا تو شهر مکه هست، اما این که حالا دیگه گذاشته رفته همیشه میره یمن از من دور میشه، این دیگه آدم تو زندون باشه و مثلا عشقش هم نباشه، این دیگه مثلا بهش بیشتر هم فشار میاد. گرفتی چی شد؟ یعنی فضا رو باید خوب ترسیم کرد. خب بعد میگه بله، بدان که هیئت ترکیب اضافی وضع شده برای اختصاصی که مصحح، مصحح هم مثل این که بشه خوند ولی مصحح بهتره، برای اختصاصی که تصحیح کننده باشه، این مطلب رو که بگی مضاف لیل، مضاف الیه یعنی اضافه لامیه است و اضافه معنویه، یعنی اختصاصیه. فرض از فعلت فی غیر ذالک کانت مجازن، اگر در غیر اضافه لامیه به کار بره، غیر اضافه لامیه میشه اضافه ظرفیه و بیانیه، غیر این میشه این دوتا، اگه این باشه مجازه. آقای این رو تو شرح الفیه خوندی، سیوطی اونجا توضیح داد و ثانیه جرور وند من اوفی ازا لم یسلو هلال زاکه و لامه خوزایه. آقای اون تا بتونید اضافه رو اضافه چی میگیرید؟ لانیه میگیرید. اینا به دردتون میخوره ها. مثلا من یادم تو شهر لومعه مرحوم شهید ثانی خدا رحمت کنه، فکر کنم همون اوایل لومعه هم بود، کتاب الطهاره اگه اشتباه نگم، ایشون فرموده بودن اونجا که من یادم اینطوری یادم از کلاس درس از استاد، الان دیگه مراجعه جدید نداشتم، ایشون فرموده بودن کتاب الطهاره هم میتونه اضافه لامیه باشه، هم میتونه ظرفیه باشه، هم میتونه بیانیه باشه. مثلا خب اگر هر سه تاش فرض داره، بالاخره نحو به ما میگه، یا اصول، اصول میگه مادامی که معنای حقیقی میشه جاری کرد، معنای مجازی جاری نمیشه دیگه، اصالت و حقیقت دیگه. لذا شما اگر میتونی کتاب و طهاره رو بگیری اضافه لامیه، خب درسته که حالا میشه ظرفیه هم معنا کرد، درسته که میشه بیانیه هم، که بگی این کتاب اصلا خودش طهارت است مثلا فرض کن، حالا به فرض که بشه معنی صافی از جرای داد، ولی اگر از ستاشت میشه شما مراجعه میکنی به حقیقت، اضافه رو لامیه میگیری. این نکته ایست که اونجا گفته بودن متن اصلی این بحث علم بیانه که حقیقت و مجاز اونجا باید بگی، ولی اینجا دیگه تردن للباب همینجا داره مطرحش میکنه و میره. و آقایون علت چه این هستش که اینا دیدن اضافه بیانیه و ظرفیه کاربردش بسیار کمه و مجازم اتفاقا اعتراض نداره، و در وضع هم آقایون تو مباحث وضع علم و اصول میگن مادام که ممکن است وضع برای یک امر باشه، بهتر از اینکه قائل به ترادف بشیم بگیم اضافه وضع شده، هیئت اضافه برای سه چیز، مادام که میشه بگیم برای یه چیز. همه اون بحث‌های اصولی و نحوی و بلاغی با هم دیگه در هم تنیده ما رو به این نقطه میرسونه. لذا الفیه هم گفت ون و من اوفی ازا لم یسلوه لا زاکه، دیگه جایی من یافی بگیر که صلاحیت لام نداره، و یا نه اگه صلاحیت لام داره فوری میگو اضافه لامیه. مکر و لیل و نهار، شما مکرتون فل لیل و نهار بود، نه اینکه مکرتون اختصاص به شب و روز داشت، نه، شما سران کفر که ما مستضعفای اعتقادی بدبخ بیچاره رو اومدید گمراه کردید، مکر و لیل و نهار کردید، استعمروننا، هی هم میومدید ما رو امر میکردید، یعنی مکر شما در لیل و نهار بود. یا صلات و لیل، ها میتونست مثال به صلات و لیل بزنه، مثال استاندارد اضافه ظرفیه، یا اضافه بیانیه میتونست مثال بیاره مثل صوب و قطنن مثلا، ها مثلا، یا بهیمه الانعام سوره مائده مثلا اونجا میتونه اضافه کنه، بیانیه هم مثال بیارید مثلا. بهیمه همون انعامه، مرادم از بهیمه همون انعام، احلت لکم بهیمه الانعام، این هم یه مثال بزنید از اضافه بیانیه در قرآن. خب بعد و کما فل اضافت لعدنا ملابسه، یعنی مناسبت، با ادنا مناسبتی اومده اضافه رو لامیه کرده، این اضافهش اضافه چیه؟ مجازه، حقیقت نیست. پس در دو جا مجاز داریم، یک این که اضافه لامیه نباشد، دو اگر لامیه است به مناسبت یک نزدیکترین مناسبت این کارو کرده. الان مثالش کوکب الخرقاه، کوکب الخرقاه آقایون داستانش اینه که پاورقی اومده داستانش مفصل توضیح داده، یه خرقا خانومی بوده، این آدم خنگی بوده، ستاره سهیل که ظاهر می شده در صبحگاهان حاکی از این بوده، در بامداد حاکی از این بوده که زمستون شده، این ستاره ها و صور فلکی بیانگریه، هوا که سرد می‌شده این تازه می‌رفته لباس زمستونی برای خوش بدوزه، بعد نمیتونسته، چند نفر خانوارا هم جمع می‌کرد بیا برای من پولیور بدوزون اینا که ما گرم شیم، اون موقع کاپشن که نبوده که، مثلا بعد می‌دوختن از قبل هوا، این دیر اینو می‌فهمیده، خلاصه همیشه تو اوج سرما تازه می‌رفته دنبال لباس گرم دوختن. بعد به جای کوکب سهیل شاعر برمیگرده میگه کوکب خرقا خانوم، یعنی کوکبی که اختصاص داره به خرقا خانوم. چه اختصاصیه به او؟ این کوکب به این خانوم اختصاص نداره. نه، ادنا مناسبته، مناسبتش این بوده که این خرقا خلاصه تازه اون ستاره هر که میدیده یاد این جریان میفتاده، گفته کوکب اختصاص داره به خرقا، چون اینجا اضافه شو بیانیه که نمیشه بگیری، ظرفی هم که خرقا ظرف نیست بتونی بگیری، لامیه است ولی لامیه مجازی است. چرا؟ چون مناسبتش ادنا مناسبته. ترجمهش گفته هرگاه ستاره‌ای که اختصاص به خانم خرقا داره، یعنی سهیل، در سپیده دم می‌درخشی، لاحب سهرتن،
سهیلون که این کوکب عمو سهیل باشه، ازاعت قزلها فی القرائبی، میگه خرقا بافتنی هاشو در میان نزدیکانش منتشر میکرد، یعنی بیاید بشینید بر من مثلا لباس بپوشید. اینا عدنا مناسبت
چون قبلی فقط توی اضافه
لامیه
حقیقی
صادقه
این جمله
الان جایگاه عرضم به حضورتون که من هرچی دارم فکر میکنم ازش استطراد میفهمم، یعنی چطور مثلا یه دفعه استطرادن اوورد دو تا تنبیه بحث الفلام اوورد، برگشت گفتش که این الفلام جنس میتونه مثلا حصف هم برسونه. بابا حصف که اصلا موضوع شماره 7 بود، بعد میبردید تو تعریف القصر، روش های قصر اونجا میگفتید. میگه خب تردن للباب اینجا میگن، اینجا من فکر میکنم برادر اینجا تردن للبابه، یعنی ترکیب اضافی میخواد توجه بده که گاهی لامیه است، گاهی ظرفیه است، گاهی بیانیه است. مثالایی هم که خودش آورد که همش دارن لامیه بود دیگه، همش لامیه، غلامی که اختصاص به من دارن و اهلی که اختصاص به حق دارن و اهلی که اختصاص به مصر دارن و عمرایی که اختصاص به جن دارن و میبینی همه اینا تلمیزی که اختصاص به من داده. لذا مثلا اینجا فقط میخواد بگی که من اگر مثالی از ظرفیه یا لامیه نیورد، از بیانیه نیوردن، وجهش این هستش که اینها مجازه و مجازم متنش علم چیه؟ بیانه. لذا من اینجا همون بر روش حقیقت مطلب رو ذکر کردم، اینجا جاش اینه که تو علم معانی سخن از حقیقت بشه نه از مجاز مثلا. ای بس و الا نه تو اونا هم به نظر میاد میشه این قرض بلاغی مثلا براش جور کرد، مثلا به جای اینکه مثلا میگم تو همین آیه سوره مائده احلت لکن بهیمت الانعام، چه وجهی داره که اضافه بیانیه بیاده و در قالب اضافه بیانیه کسب تعریف کنه؟ اینجای سوال داره. خب میفهمون احلت لکم البهیمه و ما میفهمیدیم که منظور انعامه، یا میفهمون احلت لکم الانعام با الف لام تعریف به ال میکنه، چرا باید تعریف به اضافه بکنه؟ این میتونیم دنبال غرض بلاغش بگردیم. این سوال خوبی ها اینجا نیست همینجا که در و برید روش کار کنید. مثلا همینو برید از تعریف و تنویر آیه فکر کنم دو مائده باشه دیگه، یا یک مائده است به نظرم، یا یک یا دو. حالا نگاه کنید اهلت لکم بهیم، اینا رو معمولا از تعریف و تنویر بهش میپردازه. مثلا این بهیمت الانعام چرا نفرمود الانعام؟ مثلا یه وجهش ها من الان به ذهنم میرسه تو این آیه ها مراجعه کنید، مثلا میتونه مقام امتنانی باشه. تو مقام امتنان شما کشدار مطلب رو صحبت میکنی، ببین زود نمیگی خدا چهارپایان رو، مثلا دامها رو، انعام که به چهارپایان غلط ترجمه، خدا دامها رو بر شما حلال کرد، این خیلی کوتاه شد. خدا دامهای دام را، که حالا بهیمه ظاهرا میشه همین حیوانات اهلی، که اضافه بیانیش میشه حیوانات اهلی که چی باشن؟ که دام باشن، یعنی گاو و شتر و گوسفند باشن. الان منظورم اینه خدا این رو به شما حلال کرد. چرا؟ چون تو آیه سه مائده آیه ایست که بیشترین محرمات اکل رو اونجا شمرده، یعنی اونجا 9 تا یادم استثناء زده، بقیه آیات 3 تا یا 4 تا، یعنی حرمت علیکم المیت و الدم مثلا و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، معمولا تو قرآن 4 تا بگی، اینجا 9 تا میخواد بگی، منخنقه، موقوزه، متردیه، نطیحه، همه اینا حرامه. پس قبل از این که بگه چیا حرامه چیکار میکنه؟ یه مقدار در مقام امتنان میگه آقا خیلی چیزا حلاله ها، یادت نره ها، خیلی چیزا رو من حلال کردم در مقام امتنان ها. حالا این 9 تا چیز حرام شده، نامردی نکنید فوری بعدش بگید اه پس ما چی بخوریم از این کارهایی که نامردا میکنن. تا شما 4 تا احکام رساله میگی که این حرامه این حرامه این حرامه، لذا دقت کنید منبر میرید نهید بگید که هی بعد حرام مطلب رو پررنگ نکنید، یا محرمات اکل. بزرگواران کتابهای آشپزی دیدید وزارت ارشاد چاپ کرده بعضن 700 صفحه، خدای متعال فرموده همه این 700 صفحه که جمهوری اسلامی چاپ کرده به علاوه کل غذاهای خارجی که تو خارج میدید میخورید گوشت نداره، همه اونا بر شما چیه؟ بگو همش حلال. آقا یه 6 صفحه هم تو رساله 6 صفحه، این خیلی مهمه روش احکام گفتن. اینا رو اگه آدم خوب یاد بگیره این بلاغت قرآنو، این 144 انعام اینه، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الا طاعم یطعمه هو الا این چند چیز. این شما نگید مردم ها که شهری نگاه کردن به نامحرم حرامه، نگاه کردن حتی گاهی از اوقات به محارم، اگه به نگاه بد نگاه بکنی، حتی به خواهرت هم نگاه بکنی، بعد یه نامرد از اون پایین منبر اینطوری ما اما به کجا نگاه کنی؟ ببین شما باید از روش قرآنی استفاده کنید. خدای متعال به انسان چش داده، نگاه کردن به همه چیز، کوها، دشتها، مناظر زیبا، آبشارها، همه اینها چی آقا؟ حلاله. یه ذره گفته نگاه نکنید، ببین این خیلی فرق کرد. شما میخوای حرمت شراب رو بگی، آقا شراب و انواع مسکرات اگر مثل شراب باشه، آبجویی که چنین باشه، یه ذره که رو این زوم میکنی یه ده نامرد رو پایین چهار باید اما چی بنوشیم. لذا همین کار رو تو سوره مائده هم آخرش کردن هم. با همه این مقدمه سازی قرآن آیه 5 میگه قل احل لکم الطیبات، معلوم میشه یه عده اینو گفتن که اما چی بخوریم، این همه چیزهای طیب. شما میخوای شرابو بگی باید بگی آقا همه تون قمصر و کاشان رفتید، 109 اونجا عربیات هست، اون 109 با 10 تا شیرینی میتونید ترکیب بکنید بخورید، میشه چند تا نوشیدنی؟ 1000 تا، 100 ضرب 10 ها. اون 10 تا شیرینی چیه؟ عسل، شکر، شیره انگور، شیره خرما، شیره توت، شیره ها، همه اینا رو بگو. بعد بگو چقدر نامرد است کسی که خدای متعال هزاران نوشیدنی را بر او حلال کرده، صاف میره ده همین زنه و همین چی خمری که یه چیز حرام شده. ببین واقعا من اینه ها، واقعا من اینه که ما بخوام سر حد کلا بذاریم، دایره محللات ده ها برابر چیه محرمات، الا اینکه اگه آدم تو احکام گفتن زن این نباشه، یه جوری ممکنه بده بگه که طرف احساس چی بکنه از این دین، احساس زیغ و تنگی. نماز میخواد بری تو مدارس بگید، یعنی 17 رکعت در نماز در روح وای یه عده دانش آموزا، چون من تو مدارس گفتم یه عده اونجا وای وای و آقا واویلا را میندازن همچین که موقع 17 رکعت نماز. شما باید اینطوری بری بگی آقا در طول شب شبانه چند دقیقه است، چند ساعت رو 24 ساعت چند تا یه ربع میشه 96 تا، آقا یعنی 17 رکعت نماز خوندن در طول روز به ما واجب شده، 17 رکعت چند دقیقه میشه خوند؟ نهایتاً یه ربع، درسته؟ چون دو رکعت نماز صبح شما تو یه دقیقه و نیم میتونی بخونی، میخوای خود عامیانه براتون بخونم یه دقیقه و نیم نماز شرعی، یک ربع در روز میشه 196، یعنی در طول روز خدای متعال فرموده از 100 قسمت روز 99 تاش مال خوده، یه قسمتشو بیا با من که بزرگترین موجود هستی هم صحبت بکن. الان بخوای یه رو وقت بگیری با مقام معظم رهبری یا رئیس جمهور صحبت بکنی، چرا در گفتن داره خدا راه رو باز کنه. این روش دین آموزی بلیغ خیلی فرق کرد با اینکه ما در طول روز خدای متعال واجب نموده از 17 رکعت یک 17 هم میگه که طرف احساس میکنه که الان 17 ساعت نماز میخونه. روش گفتن یه ماه روزه بگو میشه 8% سال، خمس یه سال برو بخور بپوش در شهر استفاده کن، آخر سال اگه زیاد اومد 1/5، حج اگه در کل عمر مستطیع شدی 1/4. واقعا رو استعاله شریعت سنت است سهله. صلوات بفرستی چالی رو هست معصوم.